بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقام ثاني این است که آیا راحله مطلقا شرط است؟ ولو فردی می تواند پا پیاده برود و هیچ حرجی هم برای او نیست، یا نخیر، راحله فقط مال کسی است که نتواند پا پیاده برود، و الا اگر فردی می تواند پا پیاده برود و مشقت نباشد، حج برای او واجبه. یا فرض کنید کسی می تواند نیمی از راه را با راحله برود و نیمی دیگر را پا پیاده برود، این هم برش واجبه. عرض کردیم که از نظر قرآن استطاعت شرطه. استطاعت تفسیر کرده اند به راحله و زاد. فعلا بحث ما در راحله هست، زاد را بعدن بحث میکنیم. روایاتی که در موضوع هست علا صنفین. صنف اول را دیروز خواندیم که ظاهر این بود که راحله مطلقا شرط است، حتی اگر کسی بتواند پا پیاده برود برود، اما از حجة الاسلام کفایت نمی کنه. امروز وارد می شویم طائفه دوم را می خونیم. این طائفه دوم مطلقا می گد عرض کنم، نه، می فرمگد راحله شرط کسانیست که عاجزن، و الا کسانی که توانایی دارن بخیر باید پا پیاده برون، ولو نصفش را پا پیاده نصف را با راحله. این روایات را میخونیم ببینیم از این روایات چگونه میتونیم حل کنیم. یک، صحیحة محمد ابن مسلم فی حدیث قال قلت لأبی جعفر فإن عرض علیه الحج، گفتن آقا بیا شما را مکه ببریم، عرض علیه الحج فاستحیا، خجالت کشید که در واقع مثلا سربار مردم بشود، چون همه افراد حاضر نیستن زیر بار عرض کنم این مسائل بروند. قال هو من یستطیع الحج، این حج برش واجب شده. پشترش بخونید ولما یستحی، نخورید ولم یستحی، ولما یستحی، برای چه خجالت میکشید؟ ولو علی حمار اجدع ابتر، ولو بر یک الاغ اجدع گوش بریده میگن، ابتر دم بریده را میگن. گاهی از اوقات الاغی هست گوشش را بریده اند که قیمتش میگد پاگین یا دم، حتی چنین الاغی هم داشته باشد باید برود. قال شاهد انجاز فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضًا وَيَرْكَبَ بَعْضًا فَلْيَفْعَلْ، شاهد در این فقره اخیره، و الا قبلی مشکلی ندارد. خب برش گفتم بیا بریم حج، خب نرفته، برای چه خجالت میکشد؟ اون مسئله مهم نیست، مهم همین ذیل است که میفرماید فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضًا و یرکب بعضن فلیفعل. این یه روایت، روایت محمد ابن مسلم. اتفاقا حلبی هم این روایت را دارد، حلبی هم این روایت دارد. البته این آقایان میگن حلبی اهل حلب نیستن، اینها کوفی هستند، ولی با حلب تجارت داشتن. الانم حلب مرکز تشیعه اگر داعش بگذارد. صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له فإن عرض علیه ما یحج به، پول گفتن بگیر آقا برو حج، ارز کنم فاستحیا من ذلک، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ولذا آقا جند همشون در رساله ها میگن اگر به یک نفر بگن آقا هزینه با ما بیا بریم مکه، حج برای او واجب میشه، ولی به شرطی که مطمئن باشد که در راه نیمه راه نمیگذارد. قال نعم ما شأنه دستهی، چرا خجالت میکشه؟ ولو یهج علی حمار اجدع، گوش بریده شاهد انجاز، فإن کان یستطیع المشی ان یمشی بعضا و یرکب بعضا آخر فلیهج. معلوم میشود لازم نیست که راهره در تمام راه باشد، حتی برخی را با راهره برخی را با مشی حج بر این آدم واجب. و چه دلاله؟ ما فی ذیل کلتا الروایتین، فإن کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل او فلیهج. در اولی داشت فلیفعل، در دومی داشت فلیهج. و هو دلیل عام علی عدم اشتراط الراحل بعضا او کلا، البته این روایت بعضا استفاده شد. حالا چگونه این روایت ها را معنا کنیم؟ بله احسن. خب عرض کردم آقای طباطبایی فرمودن به شرط اینکه قبلا مطالعه نکرده باشن، و الا مطالعه هست. اگر دقت کنیم این روایت شاهد عرض اونها نیست، این روایت در باره کسی است که حج برش عرضه شده، گفتن این فیش حج برو نرفته، حج برش که واجب شد بعدن دیگه باید به هر قیمتی شد باید برود، ولو مقداری را مشیان، مقداری را از کرم راهلتن. روایت در باره مطلق نیست، صدر روایت زیر روایت را معنا میکند. این که میگد برخی را مشیان برخی را از کرم راهلتن، مال همه نیست، مال اون کسیست که فیش دادن، پول دادن، گفتن بیا شاهانه برو مکه، خجالت کشید و نرفت، شد مستطیع، حج برگردنش آمد. حالا باید به قول شما دندانش درد بشه، باید برود مکه ولو پیاده باشه. بنابراین عبارت حضرت ناظر به همه افراد نیست، ناظر به یه جمع خاصیست که حج برش واجب شده، تنبلی کرده نرفته، خجالت کشیده نرفته، بعدن به هر قیمتی شد باید برود. الان عرض کنم کسانی هستن که ثروتمندن، حج برشون واجب شده، بعدن ورشکست شدن، چکار کنن؟ باید حج برون، ولو با نوکری، ولو با آشپزی، ولو مقداری بالراحله، ولو مقداری از کنم مشیان. بنابراین مسبب روایات مطلق نیست، مسبب روایات اون کسیست که استقر علیه الحج ولم یهج، البته این باید به هر قیمتی شد برود. دلیل من بر این تفسیر چیه؟ دلیل من بر این تفسیر چیه؟ صدر روایت است که عرض علیه الحج فاستحیا، عرض علیه الحج فاستحیا، حج بر این آدم واجب شد، حیا کرد، نرفت، ناچار است باید به هر قیمتی شد حج برود. یلاحظ علی الاستدلال به ان الظاهر من الروایات، به ظاهر غلطه، به ان الظاهر من الروایتین ان الامر بالحج على النحو المذکور فی الذیل راجع الی من وجب علیه الحج ثم ترکه فوجب علیه ان یأتی به ولو بالنحو المذکور لا الی من لا یجب علیه الحج. و شاهد علی ذلک قول السائل، فإن أرز عليه الحج فاستحيا، ثم إن الحياء صار سبباً لعدم قبول الحج. ومن المعلوم أن من موارد الاستطاعة أرز الحج على الإنسان، فلو أرز عليه فهو يصير مستطيعاً، وإن كان فقيراً إذا كان مطمئناً بأن من يأرز عليه الحج يفي بوعده بتوفير الزاد والراهله. بنابراین این دو روایت را توجیه کردیم. عرض کردم اتفاقاً هر دو روایت هم تقریباً صحیح است. دقت باید در روایت کرد و الا زیل روایت بگیریم همینه. اما با توجه به سند زیل معنی دیگر پیدا میکند. فإن قلت، یه روایتی از صدوق داریم، اصلا این صدر را شامل نیست، صدر درش نیست، روایت را صدوق نقل می کند در حالی که این صدر در آنجا نیست. ظاهر این است که باید انسان برود ولو بخشی را مشیان، بخش دیگر را به راهله. اینه چه کنیم؟ بخونیم. فإن قلت، بعد من کلمه مستقر را شنیدم، ایشون می‌فرماید این دو روایت مال کسی است که استقر علیه الحج نرفته، بعدن به هر قیمتی شد ولو ذلیلانه باید برود. این دو روایت اینه میگه. بخش بحث ما در جایی است که لم یستقر علیه الحج. خب، فإن قلت، جناب صدوق یه روایتی دارد، صدر در اونجا نیست، ظاهر این است که آدمی که میتواند بخشی را برود و بخش دیگر را با راهله واجبه. فإن قلت، انما ذکرت من المعنا لا ینسجم مع ما رواه الصدوق به اسناده عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله يقول من عرز عليه الحج ولو على حمار اجدع مقتوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج. البته این مسلما مخالف اون در روایته. کدام انسانی حاضر است این همه راه را با یک الاغ اجدع و ابتر برود که اگر چند کیلومتر برود خودش سقط می شود، راکب را هم در راه می گذارد. معلوم می شود ادنا تمکن کافیه، ادنا تمکن کافیه، حتی ولو الاغی باشد دمش بریده، دمش بریده، گوشش هم پاره شده، باید برود. یعنی اقل امکان. این روایت را عرضی بکنم که این روایت صحیح نقل نشده. با توجه به اون دو روایت قبل باید این روایت را معنا کرد. با توجه به اون دو روایت این روایت را باید معنا کرد. من عرض علیه الحج اینجور نبوده ولو علی حمار اجدع. ببینید روایت قبلی را، عرض علیه الحج شاهانه، فاستحیا نرفت. حضرت بعد میگد حالا که از اون شاهانه استفاده نکرده ولو با حمار اجدع شد برود. روایت ناقص نقل شده. این روایت را با دو روایت قبلی تطبیق بکنید، معلوم می شود این روایت افتادگی دارد. اون دو روایت روایت کاملی است. ببینید اینجا دارد همین عرض علیه الحج ولو علی حمار. اما اونجا چطور بود؟ قبلی را بخونید، قبلی را بیارید. قبلی اینجور نبود، قبلی شاهانه است، غیر آقایی. صحیحه محمد ابن مسلم عرض علیه الحج فاستح یا قال و من یستحج الحج ولو ولم یستحی. بعد میگه ولو علی حمار، معلوم میشود اول خیلی کامل حج برش عرضه شده که مطابق شأنش مطابق جریان روز نرفته، حضرت میگه ناچار است باید جریمه بپردازد، ولو با علاقه کذایی شد برود حج.
استحیا وجهی نداره اینجا.
بله
استحیا وجهی نداره مگر اینکه مرکبش دنبوریده باشه خجالت بکشه سوار کرده.
نه اون فاستحیا زیر بار رفتنه، خجالت میکشد که از مردم پول بگیرد برود حج. خیلی ها هستن زیر بار نمیروند، استحیاش اینه. به عرضم نرسیده عرض کنم این دو روایت سوم ناقص نقل شده. این دو روایت اول را ببینید، اول به او حج عرضه شده، حج کامل، حج مطابق شأن، اما بنده خدا خجالت کشیده قبول نکرده، حج گردنش آمده. حضرت میگه حالا که اون حج را قبول نکرده که حج آقاییست، باید به این حج دانی گردن بگذاری. اما در روایت سوم ابتداعا میگد ارز علیه الحج ولو علی حمار، این مسلما موقعی غیر از اون روایته. نمیدارم عرض من رسیدید یا نه، آره اشکال شما باشد. خلاصه میخوام بگم اگر روایت سوم را بر دو روایت اول عرضه کنیم میفهمیم روایت سوم صحت دارد. روایت سوم با دو روایت قبلی کامل باید بشود. باید بگیم عرض علیه الحج، حج کامل، هواپیما، ماشین، بنده خدا خجالت کشید و نرفت. اینجاست که حضرت میفرماید باید برود حج ولو علی حمار اجده و ابتر. اونجا میگه حضرت، اونجا میگه ولو نصفش را راهره، نصفش را پیاده، نه اینکه از اول برود با حمار اجده و ابتر، نصفش را پیاده، نصفش را با راهره. همیشه روایات را اگر به هم تطبیق بکنیم نقص روایات روشن میشود. اگر عرضم روشن رد بشه روشن شد.
یه مقداری دقت بکنید، امام فقط اهمیت حج رو میرسونه.
من
شما دور اومدن که سوار این حیوان بشه.
عرض کردم این فرمایش شما به جایی ضرر نمیزند. بله حضرت اهمیت حج میگه، کسی منکر نیست. محل بحث را بیا، آیا راهله مطلقا شرط است یا راهله مال عاجز؟ دو روایت اول گفت به این آدم حسابی حج حسابی گفتن نرفت، حالا که نرفت حج گردنش آمد، ذلیلانه هم شد باید برود. روایت سوم میگد نه از اول ذلیلانه باید برود. مسلمن روایت سوم ناقصه، به وسیله دو روایت اول تکمیل میشود. این روایت برود. ببینیم بقیه روایت ها چیه. عرض کردم خدمتون که سه ما رواه علی ابن ابی حمزت البطائنی ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال یخرج و یمشی، میاد از خانه اش بیرون پیاده راه میره. ان لم یکن عنده، اگر پول نداره. قلت لا یقدر علی المشی، عرض کردم خدمت که دیسک کمر دارد نمیتواند راه برود. فرمود یمشی و یرکب، بخشی راه برود بخشی هم با از کنم مرکب. قلت لا یقدر علی ذلک اصلا مش، قال یخدم القوم، آشپزی بکند و یخرج معهم. این معناش این است که ما در حج استطاعت عقلی را لازم داریم، استطاعت شرعی لازم نیست. عرض کردم خدمتتون که اولا این روایت سندش ضعیفه. در سند علی ابن ابی حمزه بطائنی است که معروف است که وجوهی که امام هفتم در پیش ایشان داشت اینها را پس نداد. البته روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی دو جوره، اگر در حال استقامت نقل کرده حجته، اما اگر در حال بعد از لغزش نقل کرده حجت نیست. انسان نمیدوند این روایت را که نقل کرده آیا فی موقع الاستقامه در حال حیات امام موسی بود یا بعد از امام موسی نقل روایت میکند. این سند روایت علاوه بر ارگ ابی حمزه؟ نه نه نه، اشتباه میکنه که اشتباه شخص. ارگ ابن ابی حمزه جز اصحاب اجماع نیست، البته نقل کردن موقعی که دارای استقامت بوده، ولذا این آدم دو حالت داشته، حالت استقامت و حالت انحراف. اگر در حال انحراف نقل کند حجت نیست. علاوه این روایت مفتابه نیست، احدی از علما نگفت از حد چرا به این نه برود، خدمت کند، آشپزی کند، راه برود، نیمه راه. این معنیش در حقیقت حد استطاعت شرعی نمیخواد، استطاعت عقلی خیر پایین را میخواد. احدی نگفته است که اینجوری، اگر اینجورا باشد خیلی ها باید جهنمی باشند، خیلی ها میتونستن از این راه حج برون و نرفتن. چهار، صحیحت و معاویت ابن عمار. آقایان میدونید که معاویت ابن عمار راویه روایات حج است. اگر برخی از آقایان بتونن مسند معاویت ابن عمار بنویسن یک مسند خوبی می شود. غالبا روایات حج ما از معاویت ابن عماره. اگر آقایان فرصت دارن از کتب اربعه و از وسائل و غیر وسائل مسند این را در بیارن، معلوم می شود که چند مرد حلاجه. معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله ان رجل علیه دین، علیه الحج؟ قال نعم. ان رجل علیه دین، علیه الحج؟ قال نعم. ان حجة الاسلام واجبة على من اتاق المشي بین المسلمین. اتاقه به کجا میگن؟ آقایانی که قرآن خونده اید و علالذین یتیقونه. اتاقه به چی میگن؟ اتاقه میگن عملیست که انسان به جا بیاورد با خرج تمام نیرو، دیگه تمام نیروی خودش را بگذرد میتونه خرج کنه. اتاقه مطلق زحمت نیست، بلکه اتاقه این است که کار میکند آخر نیرو را صرف میکند تا روزه میگیرد. و علالذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین. اتاقه جایست که انجام میدهد با آخر نیرو. عرض کردم اتاق المشی بین المسلمین. ولقد کان، حضرت استدلال میکند، ولقد کان مع النبی مشاتون، حجة الاسلامی که پیغمبر انجام داد همه راهله نداشتن، مشاتم بودن. ولقد کان مع النبی مشاتون و قد مر رسول الله به کراء الغمیم، یه منطقه ایست قبل از حدیبیه. فشکو الیه الجهد والعنا، عرض کردن یا رسول الله خسته شدیم. فقال شدو اوزارکم، کمربندها را ببندید و استمتعو ففعلوا ذلك فذهب عنهم. اوزار ظاهرا اون کمربند را میگن یا اونی که زیر شلواری را با اون میبندن. قرص کمربند را ببندید شکم برود عقب، شما نیرو پیدا میکنید. ولذا در جنگ احزاب خیلی از مسلمانان سنگ بشه شکم ببستن که شکم برود عقب تا نیرو پیدا کنم. اگر این باشد خیلی کار مشکله، واقعا حج در این انجام باشد. من دین دارم، دینم لازم نیست، مشاط نمیتونیم ما به این حدیث عمل کنیم. و چل استدلال ان معنا قوله واجبت على من اطاق المشي من المسلمين هو من قدر على الحج ولو بالجهد والمشقه، جهد بگیم یا جهد بگیم، ولو بالجهد والمشقه، و يدل على ذلك لفظه اطاق فانه ليس مجرد القدره. عطاقه به معنی مجرد قدرت نیست، عطاقه قدرت دارد ولی آخرین نیرو را صرف میکند، روزه میگیرد. و الا اگر عطاقه به معنی قدرت باشد که آیه معنا نداره. و الذین یطیقونه، اگر به معنی یستطیعونه باشد دیگه کفاره لازم نیست. معلوم میشود میتواند اما آخرین عرض کردم نیرو را مصرف میکند. لیس مجرد القدره بل القدره مقرونتن بالجود حسب ما ذکره اهل اللغه حیث قالوا و الطوق و الطاقه اقصا قایته و هو اسم لمقدار ما یمکنو ان یفعله بمشقت من. و فی مجمع البحرین مرو سبیانکن بکزا ولو اتاقو ما اتاقو، یعنی عرض کردم نیرو را صرف کردن تا عادت بشه. و اشهر و اظهر من الجمی که اتاقه به معنی صرف آخر نیرو. و الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین فقد فسر به من یتحمل صومه به جهد و حرج شدید فسره که شیخ و شیخه. پس اگر این حدیث درست باشد کار همه زاره. خیلی ها در دوران جواری میتوانند با صرف نیرو بروند، حتی کسانی که کامل مردن. یلاحظ علی استدلال این روایت معرض عنه. احدی از فقها ها فتوا نداده است که انسان اگر با داشتن قرض میتواند با آخرین با صرف آخرین نیرو به حج برود، کسی فتوا نداده. و روایت معرض عنه برای ما حجت نیست. یلاحظ علی الاستدلال به ان مضمون الروایه معرض عنه لظهوره فی المشی الى الحج مع المشقه بشهادت استشهاده به اصحاب الرسول حیث مر الرسول بکراء الغمیم فنشف شکو علیه الجهد والانام. و اما اینکه همراه حضرت مشاط بودن، این دلیل بر وجوب نیست. چرا؟ چرا؟ آقایان میگن فعل ظهور نداره، آمدن حج مستحب بوده. نمیتونیم با فعل استدلال کنیم. کرارن آقایان در فعل خوندن که فعل ظهور ندارد، در فعل قدر متیقن میگیرن. بله مشاط آمدن همراه پیغمبر اکرم، هزاران نفر ماشی بودن، اشکالی نداره. ما که نمیگیم حرامه، میگیم واجب نیست. الهنا تبین ان الروایات المعارضه ام با ساقطت سندن او غیر واضح الدلاله و علا فرض الدلاله فالمضمون فی اکثرها محجور. و علا ما ذکرنا، ببینیم بقیه بحث ما فردا چیست انشاءالله فردا.